بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اونجان لطف بفرمایید برای روز شنبه اگر در خدمتتون بنا باشه باشیم، ساعت 4:30 بشه که یه ربع تأخیر میفته. فرمودید علتش این است که در تمثل با صورت مألوف و مأنوس عالم شهادت محشور است. این که در تمثلات با مثال انسان بر اونقدر سخت نمیگذره که در تمثل بی مثال سخت میگذره، سرش اینه که در تمثلات مثالیه که در اون به یک نحوی شخص مکاشف صورتی رو میبینه یا مسموعی رو میشنود یا ملموسی رو لمس میکند، اینها به هر حال با صورت مأنوسه که این صورت ها یک نحوه به خاطر حشر و انس او با نشأه طبیعت با اینها انس پیدا کرده، از اونقدر برش سخت نمیگذره. میگه بوی خوش شنیدم، چون از این بوهای مشابه را در نشأه طبیعت بارها استشمام کرده، یا مثلا صورتهایی را مشابه این صورتها را در نشأه طبیعت هم اینجا ادراک کرده بود در هنگام بیداری یا در هنگام حیات زندگی مادیش، و حالا که به خواب رفته یا در حالت مکاشفه قرار گرفت و یا اینکه از نشأه طبیعت منتقل شده، چون با اشکال و صور مشهور میشه، این اشکال به مطابق عالم طبیعت و لذا خیلی بر او سخت نمیگذره. اما در تمثلات بی مثال که مجرد بحث صرف تجرد هست، اون خیلی سنگین میشه دیگه، تو غلق و استراب میفته. برای همینه که پیغمبر وقتی جبرئیل را وحی را با مثال و با صورت و شکل و اینا مشاهده میفرمودن، حال مبارکشون اینقدر سنگین نمیشد. چه بسا وسط جنگ در حال شمشیر زدن یک دفعه به اصحاب می فرمودن جبرئیل نازل شده و آیات قرآن را که تلاوت می فرمود، جناب جبرئیل بر او آقایان بر دیگران تلاوت می فرمودن. دیگه اینقدر نداریم حال آقا سنگین بشه، مثلا به تعبیر همین عوامی خودمون قش بکن پیش بیاد بیفتن فرض، اینا اینجوری نبوده. اما اونجاهایی که وحی بر آقا به صورت بی مثال بود، چیزی آقا نمیدید، صدایی نمیشنید، چیزی بون استشمام نمیفرمود و هیچی در قوه خیال آقا متمثل نمیشد، فقط در موطن قوه عاقله بود و ادراک عقلی صرف، معقولات صرفه، اونها خیلی سنگین میشه. چطور الان تشبیه تنظیر خیلی از دورا دور، اگر یه مطلبی رو برای ما با مثال با شکل با اینها نشون بدن زود میگیم متوجه شدیم، اما اگه مطلبی باشه که مفهوم کلی باشه که قوه خیال صورتگری نکنه، شکل و اینام توش نباشه، و کسی که میخواد اون مطلب سنگین عقلی رو تفهیم کند، او رو براش مثال نزنه، دیگه آدم در فهم مشکل میافته و زحمت میافته. در مکاشفات و تمثلات بی مثال هم اینجوریه. این پس یک علته که در تمثلات مثالیه چون با صورت حشر و انس داره که اون صورها به مشابه صور عالم طبیعت هست. همینجور که اینجا یه بوی خوش میشنوه لذت میبره، یه وقتی نه بوی به مشامش میرسه، مال اینجا نیست، از نشأه طبیعت، از گل و گیاه نیست، بلکه از عالم غیبه، اونجا هم لذت میبره. اینجا چطور حالا یه ماری رو ببینه میترسه، در عالم مکاشفه هم اگر یه صور برزخی براش پیش بیاد به شکل مار باشه میترسه. و همینجور اینجا یه بوی گند رو استشمام کنه، در زحمت میفته، بدش میاد، ناخوشه، حالش به هم میخوره. اونجا هم یه بوی ناخوشی به مشام او برسه، حال او به هم میخوره. همینجور اینا، این صور تمثلات با مثال از این امور توش هست. اما اونجا مثلا فرمودن در خواب راجع به ولایت مرحوم هاشمنطقی آمولی اشاره‌ای فرمود، حالا چیزی نفرمودن که چی بود، که عبارت چی گفتن. اون حقیقت ولایت به صورت تجرد مثلا بر انسان عرضه بشه، دیگه میبینی میگه بدن ارتعاش افتاده، لرزه افتاده، کار مشکل شده. اون تفکری هم که به عرض رسوندیم، اون هم یه مجرایی هست که حالا درسته و اگر در حال تفکر حال پیش بیاد، شاید در اون حالات صور مثالیه نصیبش بشه. یه وقتی همین مثال های وقایع بیست و چند گانه‌ای که مطرح فرمودن که گاهی پیش می آمد، پرواز پیش میاد از این گونه صورت ها، اینها باز هنوز تمثلات با مثاله. اما اگر توقل و توحد در نظام هستی بفرماید طوری که اون توحید صمدی قرآنی او را بگیره، اون مقام توحیدی، اون چه بسا حال افراد در تفکر سنگین میشه. سنگین اونم باز به مزاج هاست، بعضی ها کم تحملن، بعضی ها تحملشون شدید تره، بعضی ها توحدشون زود پیش میاد، بعضی ها توحد دیر پیش میاد. اینا دیگه به مطابق حالات اشخاصه. و مهمترین نقش رو تو این قضایا قوه خیال و قوه متخیله دارن، که قوه خیال هرچه توحد پیدا بشه بر قوه خیال سخت‌تر میگذره، چون قوه خیال بیشتر با کثرت معنوسه. الان میدم بدن قوه خیال ما همینجور با دیدنها، شنیدنها، استشمام، حرف زدنها، این الان معنوسه دیگه، دائما تو فسراته. ولذا چون کار قوه خیال تصویر صور جزئیه هست، کار کثرتیش زیاده. وقتی به تفکر مینشینه که در نظام هستی فکر کنه، قوه خیال اینجا از اون مواردی هست که میاد و او رو باز هم در اشکال صور و در کثرات غرق میکنه، طوری که از وحدت باز میداره. حالا اگر قوه خیال قوی بشه، در هنگام تفکر بتونه توحد پیش بیاره، اون وقت چه بسا حالش سنگین میشه. یه نکته آقا در ازار یک نکته دارم که مثلا صورت هر کسی رو حالا اینجا نشستی، صورت مثلا برادر را، فامیل را، دوست را، اون حالا در هر کجای عالم باشه، باشه، به شما کاری نداره. اون صورت مادی طبیعیش را که شما نمیخواهید که صورت مادی طبیعی او رو میخواهید ببینید، هیچی باید با هم دیگر روبرو بشید، پلک چشم بالا بره، پرده چشم و انعکاس نور از این ناحیه یه صورتی را از مجرای ادراک حسی در قوه خیال تمثل بدید و انشاء کنید. اون نه، اینم میشه، اما بالاتر از این، این که دیگه شخص پیش آدم حاضره دیگه، احضار نمیخواد. اما حالا یه وقتی شخص غایبه از جنبه جسمش و کسی با قوه خیال صورت او را در نظر میگیره، و اگر بتونه قوه خیال باز پخش نشه، پراکنده نشه، همینجور در صورت او توقل کنه، ناگهانی شخص پیش او حاضر میشه. یکی از راه های احضار افراد اشخاص از همین راه ها هست. منتها تا قوه خیال تطهیر بشه به این معنا که بتونه حواس جمعی داشته باشه، آنی پرت میشه. یک دفعه میبینی باز ذهنش رفته روی صورت برادر، یک دفعه رفته به یه حال او، به یه حرکت او، از اونجا رفته به یه مثلا واقعی، از اونجا رفته پیش خونه، از اونجا رفته پیش باغ، پیش دوستانی و یه چی رد شده، اون صورت از دستش در رفته. و وگرنه اگه همو او رو بتونه در او توقل کنه و قوه خیال وحدت پیدا کنه که همین یکی رو داشته باشه، چه بسا که براش حالات سنگین پیش میاد. از اینا هست در افراد، اشخاص. بعضی هم که دیگه یه طبعی حالا چیه، بچگیشونه، پدر، مادر، چی جوری که گاهی میبینی تو بچه ها این چیزا زود پیدا میشه، نوعا در بچه ها هم زود مثل آینه صافی رو میمونن که آنی اشیا در اینها متمثل میشن. پیش آمده بعضی دیدم طفلی ها معرفه گیرم نبودم، خانواده محترم، آه نمیدونم این بچه میگه من چیزهایی میبینم، هست، پیش میاد، اینا هم هست. یا بعضی از افراد طوری از جنبه بافت مزاجی، بافت بدنی، اینا طوری هستن که برای اینها تمثلات زود حاصل میشه. بعضی ها بافتشون سفته، زبره، تمثلات براشون خیلی دیر حاصل میشه. اینجا دیگه آقا مزاج ها چه غوغا هست. هیچ نمیشه برای افراد معیار بدن، معیار خاص برای فرد خاص داده نمیشه. هر فردی به مطابق جدول وجودی خودش ادراک میکنه اشیاء عالم را، حقایق عالم را، تا قابلیت او در ادراک چه مقدار باشه، تا طهارت قوای او چه مقدار باشه، تا فیض الهی چه مقدار شامل او بشه. اینها هست، نمیشه به ضابط خاص عمل کرد. اما برای قوه خیال مشوش بشه، پراکنده بشه، البته کارش هم اینه، یعنی این بد نیست. از جنبه بافت قوه خیال خو اینه، نفس یکی از شؤون او این است که دائما همینجور تو کسرات، هر لحظه به لحظه بالاخره یا حرف میزنه یا میشنود یا یه چیزی رو تخیل میکنه یا مبصری رو، خاطره ای رو، و دوستان رو، اینجا رو، زمین رو، آفتاب رو، آسمان رو، وقایع رو، حوادث رو، همینجور اینا مثل فیلم تو صحنه تلویزیون، این دائما قوه خیال همینجور فیلم نشون میده. این کار قوه خیال هست، از این جنبش بد نیست. اصلا کار قوه خیال به تعبیر جناب شیخ و رئیس در اشارات، قوه خیال جبلت للمحاکات کارشه. شما الان یک آینه، اگر آینه باشه بالاخره سالم باشه، هر جور بکنی توش صورته، ولی اینکه او رو داخل یه پارچم که ببندی، بالاخره اون عکس پارچه تو درون باز میفته، هیچ گویی بی صورت نی. مثلا جبلی قوه خیال اینه، مثل آینه است، دستگاه دوربینه، دوربین فیلم برداری نفس ناطق است، دائما هم روشنه، چون نفسی موقع غفلت نداره که، نه در خواب، نه در بیداری، نه در بیهوشی، هیچگاه غافل که نمیشه. این دستگاه دوربین فیلم برداری نفس ناطق روشنه، همینجور داره فیلم میده. سر نمازم که بره همینجور فیلم میده، نمازم دارم بسم الله الرحمن الرحیم، رفته پیشه پول، رفته پیشه نمیدونم حیوانات، رفته پیشه انسان ها، رفته زمین، آسمون، همینجور داره فیلم میده دیگه. ایشون یه صحنه تلویزیونیست، مشغول همیشه فیلم دهیشه، هم عکس میگیره، هم عکسای گرفته رو پخش میکنه، کارش در آن واحد الان میبینه، داره چشمش هم میبینه، عکس برداری هم میکنه، در همون آن داره عکس رو پخش هم میکنه تو درون جان آدم، داره نماز میخونه، هم در این حال صوت خودش رو میشنوه، عکس صدا برداری هم میکنه، در این حال همین خودش هم باز همین صوت رو انشاء میکنه که زبون بتونه بگه، هم در این حال تو همون آن واحد تو خاطرات مغازه، سر کار، کارمندی، نمیدونم کارگری، دوستی، دشمنی، اختلافات، شب، روز، دوستان، هم هستی کارشه. اون بافتش اینه. و حیرت اندر حیرت که یه قوه از نفس در آن واحد اینجور در کاره، اینجور لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه او رو خوابش میگیر، نه سنه میگیر، نه چرتش میگیر، نه خسته میشه. شخص بگه بدن خسته شده بخوابم، بخوابه بدن، بخوابه به من قوه خیال چی کار داره؟ در خواب باز میبینید ای ماشاءالله چه صورت ها انشا کرده، چه صورت ها گرفته، کارش این بد قوه نیست آقا، خداوند اینجور آفریده او رو، این طوره. منتعالا ما دلمون میخواد که ایشون هم چوب به تمامه در اختیار نفس ما باشه، به یک تعبیری خود ما هستیم، خودمونیم دیگه. قوه خیال که یه چیز جدا و یه عینک به چشم میزنیم، ایشون یه عینک جدای به چشم زده، ما که نیست. شأنی از شؤون نفس. حالا ما دلمون میخواد که ایشون اونچنان در تحت اختیار ما باشه که ما اگه اراده کردیم ایشون توقل کنه در یک صورتی، در یک مطلبی، خب این دیگه بسته به اینه که چه مقدار بتونی خودت را کنترل کنی، ایشون تقصیر نداره. این انداز برای این آقا خیلی آقا در نامه ها، برنامه ها، جاهای دیگر، و خیلی هم مجرب هم هست، خیلی بهره داده و انسان آروم میشه کم کم. به تعبیر اینا دیگه اخلاقیه، عرض میکنم، فلسفی نیست. فلسفه میگه خب باشه، قوه خیال جبلیش برای محاکات مثل یه آینه است که هر جور همینجور دور بدی هر شکلی توش میفته، کارش بالایی بگیری آسمون میفته، ستاره ها میفتن، پایینی بگیری زمین میفته، بوته ها میفته، روبرو بگیری مردم میفتن، در دیوار میفتن، ماشین، همینجور هست کارش. این آینه است همینجور از چهار طرف توش اشکال وارد میشه و همینجور دم به دم هم از او اشکال صادر میشه، انعکاس پیدا میکنه و تمام این واردات و صادرات هم همه در درون نفس ناطقه خود شخصه. الان جناب عالی تا حرف نزنی ما چه میدونیم که تو درون ذهن شما، قوه خیال شما الان چه چیزها اشکال و صورتگری میشه. الان 50 نفر اینجا عزیزان فرض در محضرتون تشرف، هر آن واحد در ذهن شما شاید در هر ذهنی 50 جور عکس ها و خاطرات و چیزها بگذره، دیگران چه ازش خبر دارن؟ بغل دستی شما چه خبر داره در ذهنتون چی میگذره؟ این در کار خودشه، ای که بد نی؟ این خدا اینجوری آفریده است، یه قوه از قوای نفس از کارش اینه. اون قوه متخیل هم همینجور، اون هم همینه، در کار و چه خوبم در کارم، بد نیستم. قوای تکوینی نفس ناطقن و بر اساس بافت تکوینیشون به وسیله خودشون دارن عمل میکنن اینطوری. منتها به تعبیر حالا میاییم علم اخلاق و یه مقداری حالات سیر و سلوک و این حرفا میگیم، خب حالا چجوری مثلا نفس خودمون را به شؤون عقل بیشتر توجه بدیم، یک کمی شأن خیال رو محدود کنیم، نه اینکه ایشون رو از بین ببریم، نه دیگه یه جوری باشه که چطوری وقتی میخوایم یه چیزی رو ببینیم خب بعد کسی ما رو صدا نزنه، در دیدن بهتر میتونیم توجه کنیم، چون ضعیفیم. حالا یک کسی بخواد ما رو صدا هم بزنه، با ما حرف بزنه، و حالا میگه آقا الان اجازه به همه دارم اینو نگاش میکنم حواسم پرد نشه چشم، همین اندازه، وگرنه نه این که چشم خوب برای دیدنه، گوش برای شنیدن، قوه خیال برای صورتگریه، حس مشترک برای گرفتن تمام ادراکات حسیه، قوه متخیله برای کارش، برای تجزیه و ترکیبه، قوه حافظه برای مخزن کردن معانی جزئی است، قوه عاقله دریه. اما چه کنیم که نفس بتونه در یه قوه قوی تر عمل کنه، در یه قوه اونجور قوی عمل نکنه؟ اما از این ور چون قوه خیال از کودکی تا الان همینجور مورد نیازمون بود در دیدن، شنیدن، خوردن، رفتن، نشستن، حرف زدن، الان ما همش این رو نیاز داریم دیگه، خیلی آقایشون داره کار میکنه، از بس که با این قوه محشوریم، حالا یه وقتی میخواییم که میدان به قوه عاقله بدیم که قوه عاقله است ماورای طبیعت ادراکات بیشتری داشته باشه و قوه خیال ما رو اینجا خیلی مشغول نکنه، اینجا حالا به تعبیر متعارف میگیم ریاضت داره میکشه دیگه، سخت میشه که یه مقداری به قوه خیال فرجه کمتر بده، به قوه عاقله توحد بیشتری بده، مشکل میشه. چون قوه خیال همینجور در کار دیگه، تا نفس بخواهد از این اینا فرمایشات رو شیخ در نفس شفا داشتن، که حالا مگر اینکه نفسی قوی بشه طوری که تمام قوای او همینجور یک پارچه در مطلق کارها باشن و هیچ قوه مزاحم قوه دیگر هم نباشه. الان من شما میریم به شنیدن و به دیدن در این لحظه بیشتر توقل داریم، اگر بخواد یه کسی دیگر هم یه صدای دیگری از جای دیگر بگه دو تا صدا قاطی بشه، الان اونقدر توان نداریم بخواد هر دو تا به دقت چی میگن تمام مطالب رو خوب بفهمیم. در آن واحد اگه 10 نفر بخوان حرف بزنن نمیتونیم حرف هر 10 تا رو درست بفهمیم. اینها خب حالا اگه وقتی قوی بشه نه بگه میلیون ها نفر حرف بزنن همه رو یک جا میفهمن، این هم راه داره، میشه، انسان توانشو داره، اما تا در سیر سعودی بتونه اونجا برسه اون هنوز قوت نفس میخواد که فعلا مشکله. وگرنه چطوری پیرزن رو در حالت بیداری زنده، الان دیروز زنده بود امروز زنده بود، مثلا واسه با او عربی حرف بزنه یه چیف نمیفهمه، اما حالا که از دنیا رفته تلقین عربی میکنه چه خوش میفهمه. دیگه کم کم ضعف در فهم به خاطر تعلق به جسم طبیعی داره برطرف میشه، قدرت فهم بالا میره. حالا اینجا دیگه بحث پیش میاد یه مقداری قوه خیال رو باید کنترل کرد، نه اینکه بگیم قوه خیال نه، کسی نمیتونه قوه خیال رو از خودش مطلقا برداره حیات مادی و طبیعی و این سویی و اون سویی خودش رو از بین میبره، راه نداره. ولذا برای کنترل او یه فرمایشاتی رو پیاده فرمودن. شیخ برای کنترل قوه متخیله 2 تا راه در شفا پیشنهاد کرد، در نفس شفا. بعد آقا تو تعلیقه بر نفس شفا یک راهی رو هم آقا پیشنهاد فرمودن. این 3 تا راهی که این بزرگواران پیشنهاد فرمودن 3 تا راه علمیه، 3 تا راه علمی است و از جنبه حالا به تعبیر خودمونی میگن خب حالا اینا که راه فکری، ذکر مثلا، بله ذکر بده، اجتماع عادت کرده همش میخواد ذکر بگه. الان اون چی که از مسائل سیر و سلوک و ریاضت و اینها در اذهان معروف شده همه دنبال ذکر میگردن، اما من و شما نه اینکه ذکر نه، اما باید به دنبال فکر بگردیم ببینیم که راه های علاج اصلیش چیه. اون فکر کردن، راه علمی طی کردن، اونها خیلی مهمه. حالا لطف بفرمایید شاید تو این جلد دوم کتاب طهارتی که میاد خدمتتون اونجا آمده، هر 3 تا راه توش آمده به غیر از اونی که تو جلد اول طهارت آمده. اما در چیزش آیه سخره عجیبه، آیه سخره خیلی اصلا که آیه 55 و 56 و 57 سوره اعرافه، این رو هم آقا در نامه ها برنامه ها دارن که از ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض شروع میشه تا 3 تا آیه بعدی من المحسنین ختم میشه، 55 سوره اعراف تا 57 آخر 57. این خیلی عجیب. بله یواش یواش نورانیت دل میاره، کدورت های آدم رو از بین میبره، سوءزن های افراد، انسان نسبت به افراد، اشخاص، اینها رو از بین میبره. اجتماع هست دیگه، آدم از اجتماع خسته میشه. آقا نه، تو دوستی میکنی بدی میکنه، تو خدمت میکنی جسارت میکنه، بعد میبینی به مسیر الهی نیستن، آدم دیگه به این بدبی میشه، به اون بدبی میشه، از این ناراحت میشه، از اون ناراحت میشه، هیچی، بازم یه آشفت بازار در اون میشه که دیگه چیزی بر آدم باقی نمونه. یک راه بسیار سنگین قوی اینه که باید در توحید غرق بشی که دیگه راحت بشی. این اون دیگه خیلی عالیه. حالا این آیات که البته قرآنه که اونی که عرض میکنم در توحید غرق بشید، دیگه فکر در ذکره. درست الان میگه خب 70 بار ان ربکم الله تا من المحسنین رو 70 بار بخون، این قوه تأثیراتی روی قوه میذاره، روی نفس میذاره. خلاصه چطور آدم تشنه شد یه لیوان آب میخوره، خب رفع تشنگی میشه، اون آتش انسان، استراب انسان کم میشه. خیلی خوب، حالا اینجا مریض شده یه دونه قرص میخوره، تب او فروکش میکنه، فعلا حالا قوه خیال او مشوش شده، پراکنده ناراحتی ها، خونه این ور اون ور. خب خیلی خوب، این چند تا آیه مثل یه قرص مسکنی میمونه که خلاصه یه آبخونکی به جان انسان میده و انسان یه کمی آرام میگیره. اما این که بیاد تو اون آیات توکل کنه، ان ربکم الله، رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. اگر رب است تمام مربوب اویم، اینی که بده، اونی که دزده، اینی که چه هست، اونی که کج میره، اونی که خوب میره، اون بی حجابه، این بد حجابه، اون خوب حجابه، این کافره، اون مشرکه، این بعد، اینا حرفای تشریعی است، قبوله. اما الحمدلله رب العالمین، رب داره، همه مربوبه اویان، همه مخلوق اویان. کی خلق کرده اینا را؟ هو الذی خلق السماوات والارض، هو الذی خلقکم و ما کنتم تعملون. آیه شریفه و چی در میگه؟ هو خلقکم و ما کنتم تعملون، او شما و اون چه که شما عمل میکنید همه رو او خلق کرده. تو این توحید غرق بشه، تو این توحید غرق میشه و در این توحید بسیار خوب، تو یک مرتبهش تشریعه، این کافره، اون مشرکه، اون مسلمانه، این نجسه، اون خوبه، اون بده، اینها رو هم در این حال مراعات هم میکنه، اما در این حال موحد به توحید قرآنی هم هست. این دیگه عالیه. بله، این رخش میباید تن رستم کشد. اون یه تصمیم دست میگیره، روزی یک نیم ساعت 40 دقیقه بس 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 ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض میخونه و یکمی قوه خیالش آروم میشه. اینا تصمیم دستای بس بسی هم. اما این که میگم من و شما راه علم طی کنیم حرفی نیست، ذکر باشه، اما یه جوری باشه که وقت میفرمودن از آمل داشتم می اومدم برا قوم، آمدم پلیس را وایستم که یه ساعتی طول کشید تا ماشین بگیرم. بله، غرق در این مردم، بار الله ها، اینا تمام این مردم همه نطفه، اینجوری راه میره، اون صورتشه، این بافتشه، این هیکلشه، این مزاجشه، این چهرهشه، این پوستشه، این گفتن او، این شنیده، اینا تمام نطفه اینجوری شده این آدم بگیره. خب باش، حتما که نگفتم بریم در قوم سر یک کلاس بشینیم مکاسب درس بدیم ما محصل باشیم، که خب سر خیابون وای میستی تمام مردم از جلوی چشم انسان سام پیدا میکنه، توی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء غرقه. درخت میبینه در درخت غرقه، آفتاب میبینه در آفتاب غرق، سیب میبینه در سیب غرق. پوست تو چی؟ اون گوشت چی؟ اون درون تخم چی؟ از کجا تو آمدی؟ یه دسته بهش دست، ایشون تو رو ساخته اینجا آویزونی، کی بهت نون داده، کی آب داده، پستان کی تو دهنت گذاشته، این همه نون و آب و خاک و هوا اینا رو گرفتی این شدی، یه چوب تو کی هستی؟ اینها غرق میشه. اینها دیگه هم قوه خیال در تمام کسراته، اما تو دل تمام کسرتها یه حقیقت خداست، دارد خدایی میکند، او رو میگیره. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. عرض میکنم، حالا یکی میاد میگه آقا برای کنترل قوه خیال چه کنیم؟ همچنینش بگی حالا ما خوندیم این خیلی زرنگی شده، خب بهشون یه دستور العمل بدیم، حالا آیه سخره رو بخونه، حالا این آیه بیچاره نیست. اینکه آدم یه وقتی یک کس میاد سرم درد میکنه چی بخورم؟ حالا فلون قرص آکسار بگی با اصلا بخور. اما یه وقتی میره آکسار شناس میشه چی جوری سخته شده، از کجا آمده، جناب قرص تو چی حالید میشه، درد یعنی چه، تو چی جوری درد شفا میدی، کی تو رو گفته تو شفا بده، آب کی بهت گفته تشنگی رو رفع کن، تشنگی یعنی چه، سیرابی یعنی چه، خواب یعنی چه، بیداری یعنی چه، جسم یعنی چه، ظاهر یعنی چه، باطن یعنی چه، عقلو به کار بندازه. اینها راههایی است که دیگه هر کسی نصیبش نیست. هر کسی تسبیح به دست بگیره بس بسی بشه، اینا هنر نی، اینا مهم نیست، اینقدر کتاب نوشته شده فراوون. این ربکم الله خوندن و مثل یه لیوان آبی رو میگیره میگه اه تشنگیم برطرف شده. چیه تشنگی مادی؟ اما تو این لیوان آب تو رو بگیره، این لیوان آب یعنی چه؟ این کار هر کسی نیست که، این اون تعقل در نظام هستی سفره هر کسی نی. ذکر اینا تازه اوائل ذکره. بعد فرمودن به تعبیر شریفشون در نوران علا نور که آقا به تفکر بشین که کم کم تمام فکر تو ذکر میشه. اینجا حالا میره گدایی میکنه سر سفره این و اون، اینجا کتاب بخون اونجا که ببینیم اگه فلون مریضی سردرد شده کدوم دعا رو بخونیم خوب بشه، فلون دعا رو بخونیم خیلی، اگه دندون درد آمده چی، مفاتیح الجنان باز کنه ببینه درد دندون چی دعا داره، نمیدونم اگه شکم درد آمده چی، همه اینا دعا داره دیگه. حرفی نی، ذکر بگیره درد رفع کن، ذکر بگیره قوه خیال رو تسکین بده. اما خب ببین درد قوه خیال چی آقا؟ نه قوه خیال میگه آقا بالاخره من تو این کسرات نظام هستی، اونی که مرا آفریده به حق آفریده، بی خود که نیافریده، تو هی این ربکم الله میگی کله کله من بیچاره رو میکوبی، مرا بگی در این نظام هستی من وسیله تو قواسی کنم، این عالم بیکران قواس باش تو دیگه، من هم در خدمت تو، بیا من زمین برات صورتگری میکنم توش فکر کن، آفتاب صورتت میدم فکر کن، آب صورتت میدم، مردم صورت میدم، مرد صورت میدم، همینجور اینها رو درشون فکر کن، بار الله خدایا یه قطره نطفه بشه زن، بشه رحم، بشه پستان، بشه دندان، بشه چه، در این رحم پسر بیاد، دختر بیاد، دوتا میان، پنجتا میان، هر کدوم با یه چهره، یه قطره نطفه رفته اونجا، اینجور کارخانه صنع نظام هستی. بله شرع مقدس اومد گفت حالا اگه میخوای این چشم مادی رو باز کنی به این زن نگاه کنی که دیدن مادی ایجاد بشه، این حق نداری، این نامحرمه. اما حالا کی گفته در مورد زن فکر نکن؟ خب ای چه حقیقتی در نظام هستی؟ این همه کارخانه های روی کره زمین دارن صادرات میگه، یه کارخانه نداریم انسان بسازه، اما کارخانه زن کارخانه انسان سازی است، رحم او، پستان او، زهدان او، شیر او، اینا از کجا، چیه در اینها توقل میکنه. ولذا قوه خیال میگه آقا تو به تفکر بشین، هر چی من به دادم کار نداشته باش، تو تفکرتو بکن و تو در آب تفکر، بسیار خوب آب، یک دفعه من خاک صورتگری کردم، در خاک تفکر کن، و زمین صورت دادم، زمین تفکر کن، افراد، اشخاص، حالاتشون، نشستنشون، برخواستنشون، در اونا فکر کن، من میشم یه وسیله دست تو، من هر چه در این عالم صورت باشه تمام اینا رو هی صورتگری میکنم بد میدم، تو فکر کن. اون وقت میبینین قوه خیال میشه بهترین کمک کار عقل. یه روز میرفت ذکر میگیره سرشو بزنه، یه روز حالا باید بره خدمتش چاکرش بشه که آقا هر چی میخوای صورت بده، من به فکر میفتم. اینه که کم کم فکر و تعقل خودش ذکر میاره. مرحوم شیخ به تعبیر آقا میفرما وقتی که در قانون، حالا قانون که ترجمه شده الان یکمی، حالا نمیدونم آیون مترجم چقدر تونستن اون اصطلاحات طبی را با اون اصطلاحات فنی شیخو بتونن به زبان فارسی تبدیل کنن از عهده. حالا بالاخره این اندازه هست، وقتی میاد تشریح میکنه مثلا فلون رگ در بدن اینه، کبد در بدن کارش اینه، روده ها کارش اینه، اینها بعد هی به عظم سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر، این دیگه چیه؟ این چی حالش میشه؟ جناب کبد، ما همیشه تو رفتیم این قصابی خریدیم و به نام جگر و آوردیم اینجا تو رو بریدیم و سیخ کشیدیم رفتیم خوردیم، ما همین اندازه از تو فهمیدیم. آخه تو چی هستی که این همه در طی 70 سال این شخص این همه خون بدن تو رو، تو نون آب بدادیم تو خون ساختی، تو نون آب بدادیم بلغمش کردی، سودا کردی، صفرا کردی، یه سری رو برای کیسه صفرا فرستادی، یه مقدار رو برای تهال فرستادی سودا اونجا باشه، خونها رو به قلب دادی که ایشون تقدیم رگها کنه ببره تو تمام سراسر بدن، بلغم رو هم همراه خون فرستادی، اگه یه جای خون کم آمده از بلغم استفاده کن. اینا رو شما چه میدونید؟ ما که همین اندازه میگیم تشنه شدیم یه لیوان آب میخوریم، گرسنه شدیم یه ظرف پلو میخوریم، ما بقیه رو چی؟ اینا کی در کاره؟ جناب قوه خیال این صورتها رو به ما بده ما فکر کنیم. ولذا گفت رفتم پیش استادم، 1 ساعت دستور فکر گرفته شبان روز، کم کم دیگه 24 ساعتش فکر شده. خب چرا 1 ساعت؟ نشستنم یعنی چه؟ ایستادنم یعنی چه؟ خوردن یعنی چه؟ نشستن یعنی چه؟ تشنه میشم یعنی چه؟ آب خوردم سیراب میشم یعنی چه؟ ان ربکم الله گفتم و قوه خیال تقویت شده تطهیر شده یعنی چه؟ مگه ان ربکم الله حرف نیست؟ الف نیست؟ نون نیست؟ ره نیست؟ به نیست؟ آخه این را و با و به و اینا چه ربطی به قوه خیال نفت من داره؟ اینا کی در کاره تو اینها فکر میشینه؟ مثلا دیگه مهلت پیدا نمی کنه که دنبال غیبت و دروغ و تهمت و افترای حرفا باز وقت پیدا نمی کنه که کم کم فکر ذکر میاره انشاءالله. خب این یک مطلب که تمثلات با مثال سبا که اونقدر حال سنگین نمیشه برای همینه. و علت دیگر این که عالم شهادت نشأه افتراق است و عالم غیب عالم انفراد. حالا در مقام تمثل با مثال، نه اینکه قوه خیال صور مثالیه به وزان صور عالم طبیعت انشاء میکنه و انسان با نشأه کثرت خیلی مأنوس انس داره، از این جنبش اینجا نشأه افتراق دیگه، این عالم طبیعت. عالم غیب نشأه وحدت محض است، ولذا تمثلات با مثال بیشتر در نشأه عالم طبیعت افتراقه، اما تمثل بی مثال اون عقلانیش اون دیگه توحد تام عالم غیبه و انسان بخواهد که بر نشأه افتراق طی کند راحت تر طی میکنه تا نشأه توحد. لاجرم وحدت و سلطه با این است که جمع است، چون نشأه غیب دیگه جمعه، مقام تجمع سنگین میشه دیگه، و اون چون متکثر است ضعیفه، ولذا وقتی تمثلات با مثال پیش میاد سنگینه، بی مثال تمثلات با مثال پیش میاد ضعیفه، سبکه، اون ضعیف رو آدم میکشه، این سنگین رو میخواد حمل کنه براش دشواری داره. از این روی چون توجه روح انسان به عالم جمع بیشتر شود دهشت او بیشتر است. اینه که داره جناب رسول گاهی لرزشون می گرفته، گاهی به تعبیر ظاهری از هوش می رفته، اینطور که با قوی تر روبرو می کرده، عالم عقل دیگه، تجرد محض، وجود صرف بحث و محض، اینها سنگین می شه. الله و دید عرض کرده هم، الله اگر یه وقتی تو برنامه تفکر رفتید دیدید داره حالتون سنگین میشه، از کارتون از اینا میفتید، حالا انصراف پیدا بکنه تا کم کم یواش یواش باز مجددن تا حشر پیدا بشه، تا حشر پیدا بشه. برای همین است که روایات ما برای کسانی که از نشأه طبیعت رفتن میگن مردن، تعبیر میشه مردن. اینها به اینها دهشت ها رو میاره، وحشت ها رو میاره. شب اول قبر وحشت داره. این قبر همون توجه نفس ناطقه در مقام بدن مثالی هست، چون بدن مادی دیگه نیست دیگه که بیاد با کسرات مشهور باشه دیگه، ولذا به عالم غیب بیشتر رو میاره. اون سلطان دولت عالم غیب بر افراد متجلی میشه، دیگه میخوان تا بیارن مشکل دارن، دیگه سخت میشه. و تا الان که با بدن طبیعی بود اینجا بود، نشأه فرق بود دیگه، عالم افتراق بود، خیلی براحت داشت روزگار میگذروند. اما حالا که نشأه فرق رو رها کرده، رو به عالم غیب آورده، دیگه فشار قبر داره به یک تعبیری. حالا این الان اصطلاح فلسفیشه، حالا اون در لسان شرع مقدس حرف بد میزد، الان او رو میفشارد. تفکر فکرهای بد، سوء زنهای بیجا الان داره او رو در تنگنا گذاشته، در زحمته. گناه میکرد، در زحمته. اون نخیر دیگری کار خیر میکرد، ثواب میکرد، در گشایش اینها. اما اون نکته دیگر اینه که تا الان چون با جسم طبیعی بود، نشأه افتراق و کثرت بود، اونجور در زحمت نبود، دهشت بهش رو نیاورده. اما الان با نشأه وحدت روبرو شده، دیگه به شدت در وحشته. حالا به ما فرمودن که یه جوری مثلا یه نماز وحشت براش بخونید، یه قرآن بخونید، یه جوری. اینا هم الان یک نحوه همینه که اینا ذکر میگیرن که یه کمی مثلا تشنه شده آب بخورن. اینا الان این نماز وحشت، اینا یه جوری اون طرف رو یه جوری مثلا یه کمکی از خارج بهش بشه، همین اندازه. وگرنه او حالشو کی خبر داره؟ اینجا بازمونده ها مشغول اینن که به قول خودشون جلساتشون آبرومندانه اداره بشه که آبرویشون نره. اینا به فکر اون بیچاره که نیستن. اون اگه بیچاره الان به یک تعبیری بتونه با بدن اون سویی که داره خودشو اینجا نشون بده، بگه آقا من در این حال هستم، و اینا هم بیچاره از وحشت دق میکنن میمیرن که او در چه حالیه. فعلا الان یه اندازه دارن سر خودشونو شیره میمالن و که برای فلانی داریم خط میگیریم و چه میکنیم و بله خورما بگیر و مردم در وایستید، مهمون ها میان بدونن که آبروی ما حفظ بدی، دنبال دنیای خودشون هستن تفلی ها. چه میدونن او در چه حالیه؟ اون الان با نشأه وحدت روبرو شد، با یک عالم قوی تر روبرو شده، در یک هیمان و دهشت سنگین به سر میبره. مگه میتونه به این راحتی خودشو جمع کنه؟ حالا تا چقدر خودشو ساخته باشه تازه. آیا ساخته که میتونه غیب نظام هستی رو درست ادراک کنه و درجات بیفزاید و بالا بره که به تعبیر روایات ما بشه درجات بهشت؟ یا این که نخیر، اونقدر قوت نفسی نداره، در مقابل عظمت واقع شده، میخواد صعود کنه هم نمیتونه، همچنان محتاج است به اینکه تعلق با عالم ماده و طبیعت داشته باشه، که هنوز داره تو درکات سقوط میکنه. تا الان تو ته چاه بود، نمیدانست تو ته چاه است، الان فهمیده. حالا میبینه نخیر، بدبختی ها در درون داره، مگه اینا رو میتونه رفع کنه؟ حالا بیا از بیرون هی نماز قضاشو نماز بخونید، براش فاتحه بگیرید، قرآن بدید، روزه نمیدونم قضاش رو بدید، برای او خیرات کنید. اینا از بیرون، از این ور خود او بیچارم اینقدر جزا و فزا کنه نسبت به عالم ماده، هنوز تعلقش رو محفوظ بداره. ببینید یک کمی میتونه اون قوای ناقص به فعلیت نرسیده رو یه جور بالفعلش بکنه یا نه، از جنبه فلسفی، تا او از نقص به کمال نرسد قدرت ارتقاء عقلی رو نداره. جنبه فلسفی این رو اثبات میکنه. اما شرع مقدس او رو به زبان جزئی تری که همه فهم باشه تبیین میکنه. تو این دیگه کار فیلسوف نیست، نمیتونه، عاجزه، نمیتونه اون واقعیت های اون سویی رو به زبان این سویی نمیتونه تبیین کنه، مشکل داره. به کلی میتونه بگه اما به جزئیات وارد نیست، کار فیلسوف نیستی. این البته کار اون فیلسوف کامل، امام کامل، انسان کامل، صاحب عصمت، او میتونه، اون معلم به علم آدم الاسماء کلها او میتونه، اما این فیلسوف های متعارف نمیتونن و اونها قدرت ندارن. اینها باید صاحب عصمت باشه که به ما بگه آقا اینجا غیبت نکن. یعنی چه؟ یعنی این چرا اونجا اینجوری میشه؟ صورت ظاهری غیبت مادی در عالم برزخ و قیامت اونجوری میشه، به اون شکل در میاد. اینها رو باید شرع بیان بفرماید، بیان این گونه از زبان آدمای عادی بشر بیرونه، عاجزی، نمیتونی. خب حالا چند تا مثال در سادس بهار، جلد ششم بهار، از امالی شیخ به اسنادش روایت کرده است عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام که امام صادق فرمود قال بعض اصحابنا اصلحک الله کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقول. هشام ابن سالم از امام صادق نقل میکنه که میگه قال بعض اصحابنا، و آقا عرض میکنه آقا جان بعضی از اصحاب ما که اصلحک الله میگن که کان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یقول. و آقا میگفت چی میگفت؟ قال هازا جبرئیل، این جبرئیله، و هازا جبرئیل یعمرونی، این جبرئیله به من امر میکنه. ثم یکون فی حال اخرى یغما علی. یه وقتی جبرئیل رو آقا میدید، میگه آقا اصحاب اینجوری میگن، گاهی پیغمبر جبرئیل رو میدید و میگفت که این جبرئیل به من امر میکنه. این تمثل با مثاله. اما در یه حال دیگر ثم یکون فی حال اخرى یغما علی، که بر او حالت اغما پیش میومد. قال هشام گفت که حالا آقا جان فرمود، سر مطلب را بیان داره میکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود انهو اذا کان الوحی من الله لیس بینهما جبرئیلون اصابهو ذالک الوحی اصابهو ذالک لثقل الوحی من الله. سر رو روشن کرده که شما به آقا عرض کردم آقا اصحاب ما اینجوری میگن که گاهی آقا جبرئیل رو میدید حالش سبک بود، در یه حال دیگر در حال وحی نمیگفت این جبرئیله، یه حالت اغما بهش دست میداد. این چجوریه؟ این سرش چیه؟ آقا فرمود که انهو اذا کان الوحی من الله، این حالتی که آقا حالت اغما میگرفت که ما متعارفا میگیم بیهوش میشد، آقا بیهوش میشد دیگه، به مطابق الان ظاهر نگاهمون که بدن جناب رسول الله رو میبینیم بیهوش میشد. آقا فرمود اگر وحی از خدا بود که لیس بینهما، بین خداوند و پیغمبر جبرئیل تو کار نبود، یعنی تمثل با مثال مطرح نبود، وحی بی مثال بود، مستقیما القاء الهیه بود بر جان پیغمبر، هیچ این وسط صورتی مطرح نبود، شنیدنی نبود، دیدن مثالی نبود اصلا، لیس بینهما جبرئیلان، که در این وحی بین حق متعال و پیغمبر جبرئیل نبود، اصابهو ذالک، این اغمایی که اصحاب نقل میکنن اینجوری بر پیغمبر اصابت میکرد، بیهوش میشد، اصابهو ذالک، اصابت میکرد حضرت رو اون اغما. چرا؟ لثقل الوحی من الله، دیگه وحی سنگین می شود، چون وحی بی مثال آنه، عقل محضه، تعقل محضه، معقولات صرف است، تجردات صرفه. ولی و اذا کان بینهما جبرئیل، اگر وحی جوری بود که بین خدا و پیغمبر جبرئیل مطرح بود، یعنی صورت مثالی مطرح بود، لم یوسف هزاله، این حال به آقا دست نمیداد، این آقا به اغما به آقا اصابت نمیکرد، بیهوش نمیشد. و برای همین است که فقاله و جناب رسول الله فقاله حضرت فرمود که امام صادق فرمود که قال لی جبرئیل و هذا جبرئیل، پیغمبر میگفت بله این جبرئیل است و برای من جبرئیله، اونجایی که بین پیغمبر و خداوند جبرئیل پیش می آمد. پس در اون حال اول که جبرئیل نبود بر او اغما اصابت می کرد، اونجایی که جبرئیل واسطه بود بر حضرت اغما اصابت نمی کرد. چرا؟ برای اینکه وحی با مثاله، اما در اول وحی بی مثاله، اون سنگین بود. خب وصل دیگه انشاءالله برای شنبه هست دیگه.